استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، کابل از هر حرکتی که به خاطر تامین صلح باشد حمایت می کند، اما باید مالکیت صلح در دست افغان ها باشد. این را حکومت افغانستان به خواست مجدد گروه طالبان از امریکا می گوید. با وجود تلاش ها برای برقراری آتش بس در غوطه شرقی، گزارش ها از ادامه درگیری ها در این منطقه خبر می دهند. جزئیات این موضوعات را تا دقایق دیگر با من فرشتن نگاه می شنوید. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان جهان را زرغونه منگل پیشکش می کند.
مقامات امنیتی که ولایت کنر از پرتاب ده ها راکت از خاک پاکستان بر بعض ولسوالی های این ولایت خبر می دهند. بیجا شدن نزدیک به 20 هزار نفر در افغانستان از اثر جنگ ها و روسیه یک قطعنامه شورای امنیت بر ضد ایران را ویتو کرد. تفصیل خبرها. مسئولین امنیتی ولایت کنر می گویند ده ها راکت بار دیگر از خاک پاکستان بر بعض ولسوالی های این ولایت پرتاب شدند. فریدالله دهقان، سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت، بر رادیو آزادی گفت از شب گذشته تا به حال بیش از 175 راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی های دانگام، ناری و سرکانو پرتاب شدند. به گفته آقای دهقان، این راکت ها یک خانه را ویران نموده ولی آسیب جانی به کسی وارد نکردند. مسئولین در قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان می گویند 306 سرباز تازه شامل شده در این قول اردو، مهارت هایی و تکتیک های تازه و مختلف جنگی بر ضد مخالفین را بلدند. غلام بهاءالدین، یکی از مسئولین همین قول اردو، می گوید تمام تمرینات به این سربازان به همکاری مشاورین خارجی و متخصصین افغان داده شده است. به گفته آقای بهاءالدین، مهارت های این سربازان شامل حفاظت از خود در مقابل وسایل لیزری و دوربین های شب‌بین مخالفین است. بر اساس معلومات همین قول اردو، مخالفین مسلح در این اواخر تلاش دارند در حملات شبانه گشان از دوربین ها و تجهیزات لیزری استفاده کنند، ولی قوای افغان برای دفع چنین حملات تدابیر لازم را اتخاذ کردند. مقامات حکومتی افغان می گویند از هر تلاش برای صلح این کشور از سوی هر گروه یا حکومتی که صورت گیرد استقبال می کنند، ولی مذاکرات صلح افغانستان ملکیت افغان هاست و هر حرکت در این بخش باید به رهبری شورای عالی صلح افغانستان صورت گیرد. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، امروز بر رادیو آزادی گفت اگر چنین تلاش ها از سوی کشورهای دوست افغانستان نیز صورت گیرند، باید معیارهای شورای عالی صلح در نظر گرفته شوند. این در حالی است که طالبان مسلح بار دیگر گفتند حاضرند در مورد صلح با آمریکا مذاکره کنند، ولی ایالات متحده گفته است آماده هر نوع کمک در بخش صلح افغانستان است، ولی این پروسه افغانی است و کاملا به حکومت افغانستان رابطه دارد. ملل متحد می گوید از آغاز سال جاری میلادی تا به حال از اثر جنگ ها در افغانستان نزدیک به 20 هزار نفر از خانه هایشان بیجا شدند. در گزارش اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد که امروز منتشر شد آمده است که تا حال حدود 18500 تن بیجا شدند، که این رقم نشان دهنده بیجا شدن حد اوسط 385 تن روزانه در افغانستان از اثر جنگ هاست. بر اساس این گزارش، کسانی که مجبور به ترک مناطقشون شدند از تمام نقاط افغانستانند، ولی اکثر افغانها از مناطق شرقی و غربی این کشور بیجا شدند. سال گذشته 460 هزار نفر از اثر جنگ ها در افغانستان بیجا شده بودند. حال همچند خبری از جهان. روسیه قطعنامه شورای امنیت سفارت ملل متحد بر ضد ایران درباره نقض تحریمات اسلحه به شورشیان حوثی را ویتو کرد. با اینکه رأی‌گیری آخر دیروز شورای امنیت 11-2 به نفع این قطعنامه بود و قدرت‌های غربی فقره وارد کردن فشارهای اضافی بر ایران را از متن دور ساختند، ولی روسیه باز هم از ویتو کار گرفت. نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد بعد از ویتوی روسیه گفت که مسکو امروز از رژیم ایران که حامی تروریسم است پشتیبانی کرد. بر اساس یک خبر دیگر، یک متارکه 5 ساعته به خواست روسیه در منطقه غوطه شرقی در نزدیکی دمشق آغاز شد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه دیروز گفت رئیس جمهور پوتین دستور آتش بس 5 ساعته بشری روزانه در غوطه شرقی را داده است که از ساعت 9 صبح هر روز آغاز شده و تا 2 بعد از ظهر ادامه می‌یابد. این آتش بس شامل ایجاد یک دهلیز بشری است که به غیر نظامیان اجازه ترک منطقه تحت محاصره غوطه شرقی را می دهد، جایی که در آن 393 هزار نفر البته غیر نظامی گیر ماندند. اداره که نظارت از حقوق بشر سوریه که در برتانیا مستقر است گفته از نیمه شب به این طرف منطقه تقریبا آرام است. وزارت دفاع روسیه می گوید این آتش بس 5 ساعته روزانه فرصت است به مردم عام برای ترک منطقه و انتقال زخمی ها. سخنگوی ملیشه عمده در غوطه گفته است این آتش بس 5 ساعته روسیه به معنای وادار ساختن مردم به بیجا شدن اجباری یا کشته شدن است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که حکومت افغانستان در واکنش به خواست مجدد طالبان از امریکا برای گفتگوهای صلح میگوید
اگر تلاش صورت میگیرد از جانب همکاران به ایمللی ما حکومت افغانستانی تلاش ها را به دیده قدر میگیرد،
اما به گفته حکومت مالکیت این گفتگوها را باید افغان ها داشته باشند. آیا امریکا حاضر به گفتگوی مستقیم با گروه طالبان خواهد شد؟ این را از یک آگاهی مسائل سیاسی پرسیدیم.
جامعه جهانی همیشه گفته که اینا پشتیبان پروسه صلح که رهبریش به دوش افغانا باشه و از طریق خود افغانا پیش برده شوه اینا طرفدارش هستند.
عواید بلخ برشنا در سال روان 60% افزایش یافته.
در حدود 3,100,000,000 جمع آوری کردیم.
روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور خواهیم کرد و در مسائل بین المللی از ادامه درگیری ها در غوطه شرقی سوریه برایتان خواهیم گفت. برنامه افتوار عدالت و مبارزه با فساد در نیمه ساعت نشر می شود. با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، فرشتن نگاستم و شما را به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرام روی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. منطوری که پیشتر هم گفتم، حکومت افغانستان در واکنش به خواست مجدد طالبان از امریکا برای گفتگوهای صلح میگوید از هر حرکتی که به خاطر تامین صلح باشد حمایت میکند، اما باید مالکیت صلح در دست افغان ها باشد. ریاست اجرایی حکومت امروز برای رادیو آزادی گفت موقف حکومت در زمینه گفتگوهای صلح با طالبان مسلح واضح و روشن است. نورالله شایان جزئیات این گزارش را از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش میکند.
حکومت افغانستان در برابر خواست دوباره طالبان به خاطر گفتگوهای مستقیم صلح با آمریکا واکنش نشان داد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز سه‌شنبه برای رادیو آزادی گفت حکومت از تلاش هایی که به خاطر تامین صلح پایدار در افغانستان کمک می کند به دیده احترام می نگرد.
ها نهاد شورای عالی صلح از جانب حکومت ملت افغانستان مسئولیت روند مذاکره و گفتگو با مخالفین مسلح حکومت عهده دارد. اما یک وقت اگر تلاش صورت میگیرد از جانب همکاران بین‌المللی ما و این برای صلح و ثبات واقعی پایدار و با عزت ما را کمک میکنه، با حفظ ارزش‌های ملی ما حکومت افغانستان این تلاش‌ها را به دیده قدر می‌نگرد.
این در حال است که به تازگی طالبان مسلح در یک اعلامیه بار دیگر ابراز آمادگی به خاطر گفتگوهای صلح با ایالات متحده آمریکا کردند. در اعلامیه که ناوقت روز دوشنبه نشر شده آمده است که به خاطر حل صلح‌آمیز جنگ جاری در افغانستان باید گفتگوهای رو در رو با دفتر سیاسی طالبان در قطر صورت گیرد. طالبان چند پیش نیز از مردم امریکا و برخی از اعضای کانگرس امریکا در یک نامه خواسته بودند که رئیس جمهور دونالد ترامپ را به گفتگوهای صلح آماده کنند، اما وزارت خارجه امریکا در پاسخ به این نامه گفته بود که این گروه باید به حکومت افغانستان به تفاهم سیاسی برسد. الیس فیلز معاون وزارت خارجه امریکا نیز به تازگی با آژانس خبری رویترز گفته است که دروازه های گفتگوهای صلح با طالبان باز است. اما پیش از این شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفته بود حکومت با طالبانی که غیر نظامیان را میکشند صلح نمی کند. در این حال زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در یک مصاحبه با انترفاکس گفته است پاسخ منفی امریکا در برابر خواست طالبان درباره گفتگوهای صلح به تامین صلح ثبات در افغانستان کمک نمی کند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
گروه طالبان بار نخست در 14 ماه فوریه سال جاری میلادی در یک پیام به امریکا گفت که هنوز دیر نشده تا امارات اسلامی طالبان را به نمایندگی از افغانها بپذیرد و بحران را از طریق مذاکره با تمام جوانب درگیر در افغانستان حل کند. این در حال است که پس از عملات تروریستی اخیر در کابل رئیس جمهور امریکا گفت که برای گفتگو با طالبان آماده نیست. در این حال برخی کارشناسان سیاسی میگویند طالبان بار سال نامه های سلجویانه به امریکایی ها در تلاشند تا فشارهای نظامی بر خودشان را کاهش دهند. مشتاق رحیم یکی از این کارشناسان میگوید امریکایی ها نیز در حال حاضر طرفداری نیستند تا با طالبان صلح کنند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با آقای ابراهیم مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده که طالبان چرا بیشتر علاقمند گفتگو با امریکایی ها هند.
اساسی دلیل خوی است که چون که این استراتژی های جدید امریکا در صحنه جنگ سر طالبان فشار زیاد وارد کرده و اینا میخواین که اینمی فشار از طریق این نوع نامه ها پس انتقال بده، از طریق جامعه امریکایی تا اونا را کنار بده که سر حکومت خود فشار بیاره و که طالبان برای گفتگو حاضر شوه و از صحنه جنگ فشار یک مقدار کم شوه. دوم مسئله ای است که اینا میخوان که یک شناخت بین المللی از خود کنن و میخوان که با اثبات برسانن که اینا به سطح بین المللی که امریکا به حیث یک طرف مشروع یا یک نظام مخالفت دارن و از این خاطر کتی امریکایی ها میخواین دخیل بحث شوند.
اما پیش از این وزارت خارجه امریکا گفته بود که طالبا باید با دولت افغانستان صلح کنند و از سوی هم اخیراً دونالد ترامپ گفته بود که در شرایط کنونی آماده نیست که با طالبا مذاکره بکنه. این چقدر میتونه که به درخواست طالبان نقطه منفی بگذاره؟
جامعه جهانی همیشه گفته که اینا پشتیبان پروسه صلح که رهبریش به دوش افغانا باشه و از طریق خود افغانا پیش برده شود اینا طرفدارش هستند. در قدم دوم دونالد ترامپ هم وقتی که در 21 اگست استراتژی خود برای آسیا اعلان کرد، اونجا مشخصا گفتن که اینا در امور حکومتداری و مسائل داخلی افغانستان دیگه کار ندارن و هدف اساسیشان مبارزه با تروریسم است. و در قدم سوم خودتان فرمودن که وزارت خارجه هم همین گپ خود زد. فکر کنم اینجا واضح پیغام و پیام موجود است و طالبا هم به این میفهمه که امی کار شاید شدنی نباشه، اما از اینکه یک تکتیک سیاسی از این استفاده کنند تا به خاطر مطرح کردن خود و تا کم کردن فشارها در صحنه جنگ و انتقال از این فشارها در صحنه سیاست خواست از اینا باشه.
اما شما در اول گفتین که افزایش فشارهای امریکا بر طالبا سبب شده که اونا خواهان مذاکره با امریکا باشن، پس اگر این فشارها بیشتر شود آیا طالبان را وادار خواهد ساخت که به حکومت افغانستان بالاخره به گفتگوهای صلح حاضر شوند؟
تشدید جنگ میتونه شده که جناها را و اطراف جنگ مجبور بسازه که به طرف میز مذاکره برن، لیکن اطمینان ازی داشتن یا ای یک ضمانت ازی بودن که ما صلح واقعی را به دست آوردیم کم دیده میشه. ما فکر میکنم ضرورتی است که طرفین با مذاکره واقعی بپردازن و در اونجا داخل یک مباحثه سیاسی شون، از بجای ازی که در میدان جنگ در صورتی که با ضعف نظامی مواجه شون به طرف صلح بین، شاید پایداری صلح در افغانستان خدشه‌دار بسازه.
گفتگوی مشتاق رحیم یکی از آگاهان مسائل سیاسی افغانستان را با رادیو آزادی شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از اواید امسال بلخ برشنا گزارش خواهیم داد. اما اکنون 1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده نشرند که رزو قیاسی دنبال کرده.
رئیس اقتصاد ولایت پروان میگوید که پروسه تدارکات 11 پروژه انکشافی برای این ولایت در مرکز جریان دارد. مسیح هارونی امروز به رادیو آزادی گفت که این پروژه ها به ارزش 2.6 میلیون دلار در بخش های مختلف با کمک مالی هندوستان در سال 1397 تطبیق خواهند شد و افزود که این 11 پروژه زیربنایی بوده که در جریان تطبیق و پس از تطبیق آن زمینه کار و اشتغال را به تعداد زیادی از باشندگان ولایت پروان فراهم خواهد ساخت. به اساس معلومات رئیس اقتصاد ولایت پروان، حدود 3 هفته قبل رئیس اجرایی افغانستان تفاهمنامه 108 پروژه را با سفیر هند برای 31 ولایت امضا نمود و از آن جمله 11 پروژه به ولایت پروان اختصاص داده شده است. رئیس زراعت غور میگوید که سال جاری عواید دهقان این ولایت نگران کننده است. عبدالتواب طایب به رادیو آزادی گفت که به دلیل عدم بارش باران دهقان ولایت غور نتوانستند عواید خوبی به دست آورند و گفت که امسال به صورت تخمینی 50-70% محصولات مردم غور کاهش یافته است. به گفته آقای طایب، برخی از باشندگان ولایت غور حتی مواشیشان را به قیمت ناچیز به فروش رسانیدند تا امرار معاش نمایند. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل. یک بوری آرد قزاقی 1100 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلو 1600 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و یک لیتر تیل پترول 46 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 47 افغانی به فروش میرسد و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده چنین مبادله می شود. یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 10 پول، یک یورو 85 افغانی، یک پوند انگلیسی 96 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی 609 افغانی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان براتان از اوضاع قطعه شرقی سوریه میگوییم. در حالی که زمان برقراری آتش بس به خاطر عوامل بشری در قطعه شرقی دمشق که روسیه گفته این آتش بس در اوج نافذ میسازد نزدیک میشود، امریکا میگوید جنگ و کشتار در این منطقه دمشق هنوز هم ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 24 فوریه قطعنامه ای را تصویب کرد که به طور فوری از همه طرف های درگیر در جنگ سوریه خواهان آتش بس 30 روزه در سراسر کشور شد. همکارم فرشته جلالزی موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیو با من است. فرشته جان سلام، خوش آمدی به استودیوی پی یک. در مورد ادامه درگیری ها در مناطق شرقی دمشق جزئیات تازه چیست؟
سلام بر شما و برای شنونده عزیز رادیو آزادی. به اساس گزارش ها نیروهای رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه هنوز از بمباری مناطق رهایشی مخصوصا در غوطه شرقی یا غوطه شرقی در حومه شهر دمشق دست نکشیدند و از آتش بسی که قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار آن شده بود هنوز خبری نیست. در این حال ایالات متحده آمریکا بار دیگر خواستار توقف فوری حملات در سوریه مخصوصا در منطقه مزدحم غوطه شرقی شده است. هیدر نورد سخنگوی وزارت خارجه آن کشور دیشب در تویتر خود گفت که نیروهای بشار اسد و متحدان آن که روسیه و ایران هستند با وجود تقاضای آتش بس از جانب شورای امنیت سازمان ملل به حملات به مناطق مزدحم در قوطه شرقی ادامه دادند. او گفته است که روسیه از نفوذ زیاد برخوردار است و می تواند که زمینه را برای اجرای کامل آتش بسی که شورای امنیت در روز شنبه خواستار آن شد مهیا کند. هیدر نورد شام دیروز در یک توییت دیگر نوشته کرد که ایالات متحده توقف فوری حملات در سرتاسر سوریه را میخواهد تا اداره های کمک رسانی به زخمی ها و مردم ملکی که عمیقا نیاز به کمک دارند رسیدگی کنند. و گفت رژیم سوریه ادعا دارد که در برابر تروریستان میجنگد، ولی به جای آن صدها هزار غیر نظامی را توسط حملات هوایی، راکت ها و عملیات نظامی زمینی با ترور و وحشت روبرو کرده است. شنوندای عزیز، همچنان گفته شود که انتونیو گوترس منشی عمومی سازمان ملل متحد از جناح‌های درگیر در جنگ داخلی 7 ساله در سوریه خواسته که به تعهدات بین المللی ایشان توجه کنند. وای میگوید من میخواهم به همه گوشزد کرده باشم که مسئولیت های مطلق خود در برابر قوانین بین المللی حقوق بشر را که حفظ جان مردم و تأسیسات ملکی را الزامی میسازد فراموش نکنند و مبارزه علیه تروریسم باید این مسئولیت را متأثر نسازد.
خب فرشته جان، گفته میشه که رئیس جمهور روسیه تعهد کرده که با آتش بس کوتاه مدت کمک خواهد کرد، این مورد چی پیشرفت صورت گرفته؟
بله، در حالی که دولت روسیه این مسئله را اعلام کرده که به دستور رئیس جمهور پوتین آتش بس روزانه برای 5 ساعت در منطقه قوطه شرقی برقرار خواهد شد تا برای ساکنان این منطقه مواد اولیه غذایی و خدمات صحی مهیا شود. بر اساس گزارش ها یوری یوتشینکو، یک مقام رسمی دولت روسیه در سوریه، گفته است که نیروهای دولتی بشار اسد روزانه از ساعت 9 صبح تا 2 عصر حملات هوایی را انجام نخواهند داد. یک سخنگوی سازمان ملل متحد دیروز در واکنش به این خبر گفت که 5 ساعت بهتر از هیچ است، ولی یک بار دیگر بر تمدید آتش بس و توقف کامل درگیری ها در سرتاسر روسیه تاکید کرد.
بسیار زیاد تشکر فرشته جلال زای بود که می گفت با وجود تلاش ها برای برقراری آتش بس در قوطه شرقی سوریه، این منطقه هنوز هم شاهد درگیری ها و عملات هوایی می باشد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از نسیم شفق میشنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار برخی مسائل دیگر بیشتر مطالب و تبصره های خود را به نشست پروسه کابل که قرار است فردا برگزار شود اختصاص داده اند. روزنامه آرمان ملی در مطلب به نقل از جان باز سفیر امریکا در کابل نوشته است که این نشست موقع خوبی برای از بین بردن خشونت‌های جاری در افغانستان است. در مطلب به این بخشی از سخنان آقای باسنیس اشاره شده که گفته است نشست دوم پروسه کابل فرصت مناسب برای همه است تا برای ختم هراس افغانی و تنش‌ها از تلاش‌های حکومت افغانستان حمایت کنند. روزنامه نوشته است نشست دوم پروسه کابل که قرار است فردا در شهر کابل برگزار شود بیشتر به تأمین صلح و فراهمسازی شرایط برای مذاکره با طالبان مسلح اختصاص یافته است. به نوشته روزنامه در این نشست بر علاوه نماینده با صلاحیت سازمان ملل متحد، نماینده های 25 کشور به شمول همسایه های افغانستان اشتراک می کنند. روزنامه دولتی هواد در صفحه نخستش نوشته است که کابل برای برگزاری نشست دوم پروسه کابل آماده است. روزنامه نوشته که در این نشست در مورد تلاش‌های جاری برای تأمین صلح و مبارزه با تروریسم گفتگو خواهد شد. در مطلب در این باره به نقل از وزارت خارجه افغانستان آمده است که یک طرح جامع در مورد صلح به اشتراک کننده های این نشست از سوی حکومت این کشور پیشکش خواهد شد. روزنامه ویسا نیز گفته است که نشست دوم پروسه کابل به تاریخ 9 و 10 اوت برگزار می‌گردد و رئیس جمهور غنی تعهد کرده که برنامه خود را درباره صلح در این نشست بیان خواهد کرد. روزنامه به نقل از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نوشته است که طالبان در اوایل حکومتش پیام فرستادند که حکومت وی را به رسمیت میشناسند و بحث امارت اسلامی دیگر تمام است. اما روزنامه پرسیده است که کیها در برابر آقای کرزی صد ایجاد کردند تا وی نتواند با طالبان به صلح برسد. روزنامه خود به این پرسش پاسخ گفته و نوشته است که قدرت‌های بزرگ، جامعه جهانی و همسایه‌های افغانستان برای موفقیت پروسه صلح صداقت ندارند، به خاطر که آنان تعریف جداگانه برای منافعشان دارند. و روزنامه دولتی انیس نوشته است که افغانها به دو نشست پیشرو، یعنی پروسه کابل و نشست تاشکند، برای تأمین صلح و امنیت در کشورشان چشم دوختند. در مطلب آمده است که حکومت افغانستان و امریکا تاکید دارند که طالبان مسلح هنوز نیز برای یک جا شدن با پروسه صلح فرصت دارند. روزنامه گفته است که حکومت دو راه را در پیش گرفته است. یکی آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مسلح و در صورت نپذیرفتن آن از سوی طالبان، راه دوم سرکوب ساختن آنان در مناطق مختلف افغانستان خواهد بود.
یک و 25 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. مسئولان ریاست بلخ برشنا می گوید عواید این نهاد در سال روان 60% افزایش یافته. محمد نسیم گنجی رئیس بلخ برشنا در صحبت با رادیو آزادی از توزیع برق به سیستم جدید زیرزمینی نیز خبر داده. این در حال است که باشندگان شهر مزار شریف از پرچوی های متداوم برق در شهر شکایت دارند. مجیب رحمان عبیبزی از مزار شریف گزارش را فرستاده.
مسئولان شرکت بلخ برشنا از افزایش 60% عواید این نهاد در 11 ماه سال روان خبر دادن می گویند که به طور مجموعی ریاست بلخ برشنا 3,100,000,000 افغانی را جمع‌آوری کرده است. محمد نسیم گنجی رئیس بلخ برشنا در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سال گذشته مجموع عواید بلخ برشنا به 2,000,000,000 افغانی می رسید که نسبت به سال گذشته امسال 60% افزایش یافته است. آقای گنجی در این رابطه گفت
در حدود 3,100,000,000 جمع آوری کردیم و نمیدین یا نمی ما احتمال میره که 300,000,000 دیگه هم جمع آوری کنیم که تقریبا 3.4 میلیارد افغانی میشه که همی ارقام در سال 1395 پیش ما در حدود 2,000,000,000 افغانی بوده.
رئیس بلخ برشنا میگوید که سیستم توزیع برق در مزار شریف تغییر یافته و آنها بجای لیندونی پایه و توزیع هوایی برق سیستم جدید را جاگزین کردند که کبل‌های برق در زیر زمین لیندونی شده و از طریق کمپکت ها یعنی صندوق های برق به منازل توزیع می شود. با گفته آقای گنجی که سیستم جدید برق در مزار شریف به کیفیت برق افزوده و همچنان از پرچوی های آن نیز کاسته می شود. رئیس بلخ برشنا می گوید که کار بالای سیستم توزیع برق جدید در مزار شریف آغاز شده و تا نیمه سال 1397 تکمیل خواهد شد. وای افزود
در این سیستم جدید ترانسفورمر با جایی که بالای پایه باشه اکثرشون به شکل کمپکت است که او هم از نقطه نظر حفاظتی یا ایمنی بر مردم مسئول است و هم از نقطه نظر از این که آسیب پذیریش کم باشه خوب است. قراردادی که موجود هست قرار است تا وسطای سال جدید تکمیل خواهد شد.
با این حال شمار از باشندگان مزار شریف از افزایش پرچوی های برق در این شهر شکایت داشته و میگویند که آرزو دارند تا با نصب سیستم جدید مشکل موجوده به گونه بنیادی حل شود. احمد صمیم و ادریس دو تن از ساکنان مزار شریف در رابطه میگویند
درباره ایجاد سیستم جدید برق شهری در مزار شریف از طرف شرکت برشنا خوشبین هستیم. ما امیدوار هستیم با ایجاد سیستم نو پرچوی ها در برق کاهش پیدا کنه.
از صبح که برق میره تا شام فقط ما شبانه برق داریم و بس دیگه بلای برق خوب پیسیش بیخی زیاد میه. اینی مشکلات هاییست که ما داریم دیگه برقی ها موقع توجه نمی کنه دیگه با بختار ازی که پول صرفی برق کم بیه از مردم پول و بعضی چیزهای دیگه تقاضا میکنه.
در حال مسئولان بلخ برشنا از توزیع برق به وسیله سیستم جدید برق رسانی در مزار شریف خبر می دهند که هنوز هم در بیش از 10 ولسوالی بلخ مردم از برق 24 ساعته محروم هستند. مجیب رحمان حبیب‌زی رادیو آزادی مزار شریف.
از شکایت باشنده های مزار شریف از پرچوی برق دی گزارش شنیدید. در امارات متحده عربی یک ابتکار جالب صورت گرفته که با تولید انرژی و برق ارتباط دارد. جاوید نعیمی جزئیات می دهد.
آیا گاه شنیده اید که از کثافات می شود برق تولید کرد؟ این کار حالا ممکن شده. در شهر دبی امارات متحده عربی بزرگترین مرکز تولید برق از کثافات ساخته می شود. در این مرکز روزانه 5500 تن کثافات به برق تبدیل خواهند شد. مقام های دبی می گویند این بزرگترین مرکز است که از کثافات برق تولید می کند. در مرکز تولید برق دبی سالانه تا 2 میلیون تن کثافات به انرژی مبدل می شوند. یعنی در مجموع 60% از کثافات شهر دبی به این مرکز منتقل می شوند و سپس برق از آنها تولید می شود. جالب است بدانید که ظرفیت مرکز تولید برق از کثافات 185 مگاوات است که 2% مصرف شهر دبی را پوره می کند. با وسیله این مرکز برای 20,000 خانواده انرژی برق فراهم خواهد شد. در حال حاضر یک مرکز در چین به خاطر تبدیل کردن کثافات به برق زیر کار است که گمان می رفت بزرگترین مرکز در نوع خود در جهان باشد. اما دبی حالا از چین پیشی گرفته و مرکز تولید برقش 20 مگاوات نسبت به چین تولید بیشتر دارد. قرار است هر دو پروژه تا 2 سال دیگر تکمیل شوند.
1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با زرغونه منگل.
مسئولین امنیتی ولایت کنر می گویند ده ها راکت بار دیگر از خاک پاکستان بر بعض ولسوالی های این ولایت پرتاب شدند. سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت بر رادیو آزادی گفت از شب گذشته تا به حال بیش از 170 راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی های دانگام، ناری و سرکانو پرتاب شدند. ملل متحد می گوید از آغاز سال جاری میلادی تا به حال از اثر جنگ ها در افغانستان نزدیک به 20,000 نفر از خانه هایشان بیجا شدند. مسئولین در قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان می گویند بیش از 300 سرباز تازه شامل شده. در این قول اردو مهارت ها و تکتیک های تازه و مختلف جنگی بر ضد مخالفین را بلدند. مقامات حکومتی افغان می گویند از هر تلاش برای صلح این کشور از سوی هر گروه یا حکومتی که صورت گیرد استقبال می کنند، ولی مذاکرات صلح افغانستان ملکیت افغان هاست و هر حرکت در این بخش باید بر رهبری افغان ها باشد. روسیه قطعنامه شورای امنیت بر ضد ایران درباره نقض تحریمات اسلحه به شورشیان حوثی را ویتو کرد. یک متارکه 5 ساعته به خواست روسیه در منطقه غوطه شرقی در نزدیکی دمشق آغاز شد. وزیر دفاع روسیه گفته است رئیس جمهور پوتین دستور آتش بس 5 ساعته بشری روزانه در غوطه شرقی را داده است که از ساعت 9 صبح آغاز شده و تا 2 بعد از ظهر ادامه می‌یابد. و در حالی که با بخشین امریکا با عربستان سعودی درباره یک توافق هسته‌ای مذاکره می کند. رسانه ها گزارش دادند که قرار است این توافقنامه بر ریاض اجازه دهد که یورانیم را در خاک خود غنی ساخته و پروسس کند. در بدل این که شرکت های امریکایی را برای ساختن ریاکتورهای هسته‌ای در این کشور انتخاب کند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه است، ما تشکری میکنم از همراهیتان. اکنون هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگره خبرونه لازادی رادیونه.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آزادی و علاقمندان برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری، امیدوارم از صحت کامل برخوردار باشید. چنانچه در برنامه قبلی گفتیم، موضوع برنامه موجودیت فساد در بخش تدارکات وزارت دفاع ملی میباشد، ولی متاسفانه در جریان یک هفته‌ای که گذشت ما موفق نشدیم تا یکی از مسئولین وزارت دفاع را در برنامه با خود داشته باشیم. ضمن از اینکه این موضوع هست و شما اگر دیدگاه داشته باشین میتونید با برنامه تماس بگیرین، روی که افغانستان با سم مقام چهارم در بین کشورهای فاسد دنیا کسب کرده، روی از هم تبصره میکنیم، دیدگاه های شما را می داشته باشیم. همچنان مهمان برنامه محترم دکتر رمضان بشردوست، نماینده مردم در ولسی جرگه و طبق معمول آقای وحیدالله زاهد، رئیس سم شکایات اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری، که همکار برنامه هستند، هم در برنامه حضور دارند.
در از اتمال نسنجیده سپ گرم نوریدون کو سلامونه او نیکی هیلی مو منی زه حسیب الله تلاش او زما گران همکار ایمل سنجیده د نن روزه د عدالت او لفظ سره د مبارزه په خبرونه کې ستاسو په خدمت کې یو. دغه خبرونه هر یک شنبه له غرمی وروسته له درې تر څلور او تکراری هر سه شنبه له یوې نیمه تر دوه خبري او تاسو کولی شئ دغه شمیر لاره له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې او له اداري فساد سره اړوند موضوعات له موږ سره شریک کړئ، تر څو موږ له اړوندو مراجعو سره شریک کړو. موږ ته اړیکو شمیرې دي 0990 40 15 30 او 0928 225.
بسیار تشکر تلاش صاحب. ما میخوایم از آقای وحیدالله زاهد بپرسیم، به خاطر از اینکه موجودیت فساد در بخش تدارکات وزارت دفاع یکی از موضوعات هات و موضوعی است که در بین مردم البته شکایت های بسیار زیاد وجود داره. این اگر با اداره اینا با آدرس اداره شان وصلت کرده باشه، میشه در این رابطه روشنی پرتن تا بعدا دکتر صاحبم دیدگاهشان داشته باشیم.
تشکر سنید صاحب. موضوع بسیار مهم است در کشوری که بخش امنیتی و نظامی یا دفاعی مملکت ما یا دفاعی مملکت یک کشور با معیارات قانونی و با تمام پروسیجرها و نظم و دیسپلین عیار باشند، مطمئنن که او کشور دارای ترقی و پیشرفت، تطبیق عدالت و قانون و همچنان افراد همان جامعه در یک فضای امن زندگی خواهد کردن. چند نقطه را میخوام یادآور شم سنیده سب به ارتباط سوالی از شما که مواردی که اداره مبارزه با فساد اداری بررسی کردن و بعد از بررسی ارسال شده به اداره محترم لوی سرانوالی، موضوعات متعددی هست که هم اداره مبارزه با فساد اداری بررسی کرده و همچنان نماینده ما در ترکیب کمیته های مختلط با اساس احکام و فرامین مقامات ذی‌الصلاح وظیفه انجام دادند. تقریبا در مجموع 27 مورد بررسی شده که این 27 مورد به اداره محترم لود سرانوالی محول شده که این موضوع از طرف اداره مبارزه با فساد اداری تحت بررسی قرار گرفته شده. مثلا قضیه خلاف ورزی های شرکت تجارتی در رابطه با تورید ادویجات طبی و فروش سامان آلات بالای وزارت دفاع ملی. خب وصف جرمی از چه بوده که تصویر اسناد کردند و همچنان قضیه اکمال 6606 قوطی شیر نوی بیبیلاک هست که اینا هم در این موضوع اختلاس صورت گرفته، تورید غیر قانونی سامان آلات و ماشین آلات طبی و فروش آن بالای وزارت دفاع هست که تورید غیر قانونی ادویه و لوازم طبی هست، و همچنان در رابطه با تورید ادویجات طبی و فروش آن بالای وزارت دفاع ملی که در اینجا غفلت وظیفه‌ای صورت گرفته، در رابطه با تورید ادویجات طبی فروش بالای وزارت دفاع هست، در رابطه با تورید ادویجات و عقد قرارداد با محترم وزارت دفاع که در اینجا تصویر صورت گرفته، و شکایت در مورد اکمالات و لوازم طبی مورد ضرورت ریاست سیستر دستریز از وزارت محترم دفاع و شرکت های داخلی و خارجی در کمپیگر عقد قرارداد صورت گرفته که دیش قرارداد هم به اساس غفلت وظیفه‌ای به اداره محترم لود سرانوالی جمهوری اسلامی افغانستان محول شده، و شکایت در مورد اکمالات و لوازم طبی مورد ضرورت ریاست سیستر دستریز وزارت محترم دفاع ملی و شرکت داخلی و خارجی که از طریق یگر مربوط قوای صاف عقد قرارداد شده بود که درجه اختلاس تجاوز از حدود صلاحیت قانونی، که این موضوع هم به جهت تحقیق و تعقیب عدلی به اداره محترم لود سرانوالی جمهوری اسلامی افغانستان مواصلت ورزیده است. قضیه شرکت های داخلی اکمالات و لوازم طبی مورد ضرورت ریاست سیستر درستیزی وزارت دفاع ملی شرکت های داخلی و خارجی که از طریق دیگر مربوط به قوای ایساف و ایساف عقد قرارداد گرفته شده بود که فرار از مالیات هست. این هم مربوط به جهت تحقیق و تعقیب عدلی به لوید سرانوالی چی شده ارسال شده. همچنین قراردادهایی که محرومیت و ارائه تضمین بانکی تزویری شرکت ساختمانسازی و تولیدی یک شرکت که تزویر استیتمنت بانکی هست که با اساس ازمی تزویری موضوع رفته به اداره محترم لوید سرانوالی. در رابطه با خلاف ورزی های شرکت های تجارتی لوجستیک است در مورد تولید ادویات طبی و عقد قراردادها با وزارت دفاع ملی که در این موضوع هم تصویر صورت گرفته که این موضوع با وزارت محترم دفاع ملی. خود در مجموع جناب سنجیده صاحب شاید وقت برنامه به یک تکافل نگفته، یعنی 27 موارد بسیار اساسی و عمده از طرف اداره مبارزه با فساد داری بررسی شده.
یک نقطه را مدت شگر
این از سالهای 93 هست، 94 هست، 95 تا 96 هست.
نتیجه شام شما در جریان بودین، محکمه بالاخره فیصله کرده یا خیر تعقیب کردین شما؟
موضوعات محول شده به اداره محترم لوید سرانوالی که لوید سرانوالی تحت دوران مطمئنه که به محاکم هم موضوعات مرسال شده تحت دوران ارگان های عدلی و قضایی هست. یک نقطه رو میخوایم که بیشترین مواردی که در اینجا هست مثلا تزویر هست، تمرد هست، اختلاس هست، سوء استفاده هست. خب این استنباط چی هست؟ چرا شده؟ ای در عدم رعایت قوانین ما هست، بالخصوص در عقد قراردادها قانون تدارکات ما هست که اگر قانون تدارکات به وجه احسن در قراردادهای ما تطبیق شود، مطمئنن که به همچو تخلفات ما یا به همچو خلاهای قانونی ما روبرو نمیشن. مثلا قرارداد صورت میگیره، از قرارداد نظارت نیست و در حالی که در قانون وضاحت داره که شرطنامه اصل قرارداد است که در قانون تدارکات است و مسئولیت طرفین در همو شرطنامه وضاحت داره.
زاید صاحب، همونطور که شما گفتین قانون تدارکات افغانستان قانون خوب است و بسیار غنی است، ولی متاسفانه ظرفیت تطبیق قانون وجود نداره متاسفانه و کوشش صورت میگیره که ظرفیت سازی بکنه، ولی به اندازه‌ای که لازم است متاسفانه نتونستن. قسمی که شما هم میدونین اصول محاکمات یک مدت برابر جرم تعیین کرده که اصول دوران محاکمتیش باید طی مراحل شود. این قضایایی که شما یادآوری کردین از 3 سال، 4 سال تا 5 سال، یعنی در 5 سال هر نوع قضیه جرمی که باشه باید طی دوران محاکمتی خود طی بکنه و بالاخره فیصله صورت بگیره. آیا تو قضیه شک شما دادیم چند مورد را که یادآوری کردین، کدام قضیه مشخص از شما سراغ دارین که دوباره به شما اطلاع داده باشند که این قضیه را که شما بررسی کردین و به ما راجع ساختین لوئیس فرانوالی و بالاخره محکمه فیصله کرد نتیجه
سنجیده صاحب؟ در این اواخر بالخصوص با میان آمدن حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان، مرکز عدلی و قضایی که تا الحال بالخصوص در بخش وزارت دفاع، وزارت محترم داخله اینا اجرات میکنن، مطمئنن که بیشترین موارد از اداره مبارزه با فساد اداری با اینا محول شدن و یا هم با جرم سنگین و همچنان با اداره محترم لوید سرانوالی بخش مبارزه با فساد اداری. با ارتباط از که واقعا هم باید در زمان معین باید اجراءات صورت بگیره و وقتی که در قانون زمان معین پیش بینی شده شه اجراءات صورت بگیره، طبیعی است که نتیجه حاصله از بسیار مثبت هست. به هر صورت یعنی کارهای از طرف اداره مبارزه با فساد اداری در بخش تدارکات و قراردادهای وزارت محترم دفاع ملی صورت گرفته است.
سوال ما این بود که دوباره بر شما اطلاع دادن یکی از قضایا را کل فیصله شده باشه، ولی برمیگردیم به شما. میشه دیدگاه دکتر صاحب بشردوست داشته باشیم که تا چه اندازه اشخاص اصلی که در قضایا دخیل هستند در همچو بررسی های که سوی ادارات مثل اداره عالی مبارزه و یا هم لوید سرانوالی و یا هم پلیس که نهاد کشفی است صورت میگیرد میتونن کنار بگیرن؟
من میخواستم که در این رابطه وضاحت بدهم تا شنونده متوجه شود که مشکل اساسی در کجاست. مشکل اساسی اولین است که فساد در افغانستان و در قانون و در دنیا تنها گرفتن پول و دادن پول نیست. قانون مبارزه با ارتشاء و فساد اداری در ماده سومش تعریف از فساد نمیدهد، اما یک لیست ارائه میکند که این اعمال فساد است، جرم است. در اولینش نوشته به عنوان مثال که دادن پول و گرفتن پول رشوت دهنده و رشوت گیرنده. بعد در این لیست 18 فقره است که در هر کدام از یک مثال گرفته من چند موضوع مهمش مطرح میکنم. هر تصمیمی که بر اساس قوم، مذهب، تنظیم زبان منطقه گرفته شود فساد است. کتمان حقیقت فساد است. جعل اسناد فساد است. قانون زیر پا گذاشتن فساد. بنابراین وقتی که تمام سیستم سیاسی افغانستان بر اساس فساد استوار باشد، ما نمی توانیم که بگوییم که اینی مبارزه با فساد مؤثر می تواند باشد. وقتی که یک دوم بریدمن وزیر دفاع کشور می شود و این دوم بریدمن در طی دو سال کارش در دفتر شورای امنیت، شورای امنیتی ارگ، از دوم بریدمن می رسد به تورن جنرال. همسینفیشی از با من تلفن می کند که بشر دوست 20 سال است ما در صحنه هستیم، اما ما همان دوم بریدمن هستیم. بنابراین وقتی وزیر بر اساس فساد و بر اساس واسطه وزیر می شود، بنابراین ای لازم است که فساد در این وزارت ادامه پیدا می کند. سیگار راپوری داده بود که اردوی افغانستان 1000 جنرال دارد، اگر اشتباه نکنم 98.99% ایش این جنرال هایی است که بر اساس قوم،
شاید دکتر صاحب از 1000 بیشتر باشه،
از 1000 تنها در اردوی مرده. 99.99% جنرال های ما بر اساس سهمیه قومی است، سهمیه مذهبی است، سهمیه زبانی است، سهمیه ملتی است و سهمیه تنظیمی است. من بهترین جوانترین پیلوت نظامی هوایی کشور در پشتش ترینگ تاکسی دیدم. وقتی که تمام سیستم ما بر اساس فساد استوار باشد، ای که یک دوسیه به سالنوالی روان می شود، وقت لوی سالنوالی ما بر اساس میارها لوی سالنوال نشده باشد، بنابراین ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که در کشور ما مبارزه با فساد شود. ما در رادیو و تلویزیون می شنویم که وزارت دفاع و داخل اعلان می کنه که بیش از 1000 و چند دوسیه فساد ما روان کردیم، اما نه تنها باعث کاهش فساد نمی شود، بلکه باعث بالا رفتن فساد می شود. ما در کشور خود، من با ایر امیدوار هستم که اگر روز شوه که اول لستی شرکت ها و اینجوهای و که به اعضای فامیل رهبرای جادی است، اعضای فامیل وکلا است، اعضای فامیل وزرا است، اعضای فامیل رهبرای چپی و دموکراسی است و دیگر شرکت هایی که کمپین عین و غین دیگر کاندیدار کردن و از کرزه در آن زمان کردن، بزرگترین قراردادی اینمین هستن دمی دایره قرارداد ها گرفته می شود و بخاطر این است که هیچ قرارداد در افغانستان تطبیق نمی شود، ایتن است که نظارت از قرارداد نشود. کی می تواند قراردادی که اعضای فامیلی فلان کلان گرفته با او شرکت نظارت کند؟ ولی قرارداد می گیرد بر اساس شرایط
مستند و شواهد وجود دارد. همونطور که شما می گویند که مثلا در انجوها یا شرکت هایی که قراردادهای کلان می گیرد اعضای فامیلش است، اگر شواهد وجود دارد، خب رسانه وجود دارد که می تواند نشر کنند، مردم در جریان قرار داده شود. چون از آدرس بسیاری رهبرای جهادیان بعض اوقات گفته های صورت گرفته و شما هم مکررن در برنامه ها گفتین که فساد است و اعضای فامیل کسایی که در دولت است مقامات از دست دارن، اگر هم چه چیزی هست چرا با مردم شریک ساختارن؟
وقتی که ما وزیر پلان بودیم بیش از 2000 و چند صد اینجور که منحل کردیم، بعد از 6 ماه بررسی، نیست که بررسی نشده باشه، یک کمیسیون خاص ریاست خاص ما ساختیم 6 ماه بررسی کرد و ایران ما در اون زمان در سایت وزارت پلان اعلان کردیم و رابطه ایشان هم یکی از رادیوهای کشور ما یک گزارش تحقیقات در باره شکلتهای امنیتی انتشار داده بود که دقیقا این شرکت از فلان خانواده از و فلان نفر اینیر مقام دارد، از در سطح وزرا حتی در سطح رئیس جمهور در زمان آقای حامد کرزی، وزرایی که آمدن، پارلمانی که کار کردن. بارها من گفتم که شما از نام شرکت ها رو بگیرین که کدام شرکت ها، شما در جریان هستین که یک زمان یک برخورد بین کمیسیون مبارزه با ارتشا و فساد اداری و پارلمان صورت گرفت که معاون رئیس کمیسیون دفاعی پارلمان متهم میکرد کمیسیون مبارزه با ارتشا و فساد اداری رئیس کینا قرارداد وزارت دفاع میگیره، شما شاید خوب به خاطر داده باشین و رئیسی در اون زمان لودین، اگر اشتباه نکنم رئیسش بود، و لودین متهم میکرد رئیس کمیسیون دفاع ملی ولی سیرگر و مایون و مایونه که امروز نایب اول است، ایر متهم میکرد که شما آمدین قرارداد میگیرین. بنابراین در تمام شرکت هایی که امروز در افغانستان کار میکند، من هیچ شرکت، من دقیق میگویم هیچ شرکت، من نمیبینم که صاحب شرکت یا کمپانی از عرق جبین ای به این مقام رسیده باشه. یک دوره بود که در افغانستان از موچیگری شروع میکرد و بزرگترین تاجر میشد، به خاطر قانون بود، نظم بود، کار میکرد، چی میکرد. امروز متاسفانه نه، به خاطر این است که من به یقین هستم که وقتی وزرای ما بر اساس فساد میاد، واسطه، پیسه، خلاف قانون، فساد است، به خاطر نوشته که نقض قانون
فساد است. وقتی وزیر داخلی کشور ما انجینیر است و یک روز تجربه کاری در وزارت داخله نداشته، شهرت نیک نداشته، در دسترخوان کرزای میخورده، در دسترخوان میخوره، وقتی رئیس عمومی امنیت ما یک انجینیر است، در کرزای وزیر بوده، در اینجا مقامات بالا داره، یا وزیر تجارت ما ریاضی میخونه. به عنوان مثال اینی مسئله است که سیستم ما بنیادش فساد است. یک نقطه دیگر من اشاره میکنم که بسیار جالب است به نظر من، ما دو نوع فساد داریم که باید تفکیک کنیم. یکی فساد است که من چوچه فساد نام میگذارم، یکی فساد است که فیل فساد میگذاریم. فساد چوچه فساد 100 افغانی 200 افغانی من نمیگم که قابل توجیه است، 1000 افغانی کسایی که واقعا اینا ماشون 5000 6000 است و این ماشم برایشون نمیده. امروز ما ترافیکی داریم که ماکولی 7 ماه شده نداده. امروز من مثلا اشرفخانه آمدم، اشرفخانه جمهوریت که 2 ماه میشه ماشون داده نشده، نتونه در اشرفخانه. یا پلیس به ما از ایرات امروز تلفن میکنه که 2 ماه میشه ماش داده نشده. اینی فسادی است که از شکم خالی بعضی وقت مجبور میشون، اما فسادی است که در سطح وزرا و کلا مثلا مقامات بالی به یک لبنانی یک قرارداد داده شد. اگر حامد کرزی رئیس جمهور می بود یا احمد رئیس جمهور می بود و خانومش از لبنان نمی بود، من فکر نمی کنم که این شرکت اولی شرکت لبنانی وارد افغانستان نمی شود و دیگه این می برد. من
نمی‌دونم خغلی زید رزو تاسو تاسو مخ یو ویل چې موږ به ویش موارد په دفاع وزارت کې چړل دي او د فساد موارد وو. زه زم غوړم پوښتنه دا چې دا ویش موارد هغه موارد چې تاسو وڅړل ک ټول موارد همدای خدا د ډیره خوخی زیدې په دس یو وزارت کې چې د دفاع وزارت په کچلوې وزارت دی او کنه نور موارد وی تاسو ولې ونه کولای شول چې د ویشتونه زیات موارد وڅړې؟
ډیر مننه. په هیڅ صورت دا په دې معنی چې وو اسمره ده په د دفاع په وزارت کې همدا مورد او نور التفاسات یا هغه تخلفات د قانوني التشتون نه لري. د مثال په ډول ګورئ، د ایاشې قرارداد کیږي، د ایاشې قرارداد څخه کله کله ته کیږي، دا تر ختم دی میاد څخه کله میاد ختميږي، الته ورته توجه نه کیږي. صحیح ده، مجرد چې وخت لک پاتې کیږي، وخت لک پاتې کیږي، دا چې دوی هغه پرسونل یا مثلا په صحنه د جنگ کې یا په یو حساس نقطو کې دغه به بیا شو یو باتي پاتې نه چدل، تر منبع واحد نه قرارداد کیږي. منبع واحد نه ځکه قرارداد کیږي دوی د وخت غنیمت ګڼي او دلته قرارداد صورت نیسي. دوم، په اکثر موارد کې قراردادونه و خاص شرکتو ته لکه څنګه چې بچردو سه د ولسی جرګې غلی ده چې ده هم ویل چې دغه موارد سه او همدارنګه حتی کنټرول دی او نظارت دی وسایل او وسایتو نه هم په دی وزارت کې، و حتی دی دوی هغه خوراکي مطابق دی قرارداد دی مینو دغه نظارت نه کیږي. نو دا په دې معنی نه و چې وشت مورد منګه برسی کړي وشت مورد هم دا فساد او نور فساد بل تشتون نه لري، ممکن تر دې ډیر زیات تشتون لري. خب په هغه صورت کې من کولای شو چې واقعا په کلکل فساد سره مبارزه وکړي هر مسول دی وزارت دفاع، هر مسول دی هر اداره، هغه په هر کټګوري کې ځان مسؤل وبني، د قانون په مقابل کې څومره صلاحیت لري ویره دی یاد دی بونه واسو چې دومره مسؤلیت هم دی لري. ګورئ ک منګه دی کلنۍ بودیجی دی نظام ته وګوره ته ټوله غټ یا ته ټوله لوړه فیصدی دی بودیجی کړه دی منګه عادی و انکشافي بده په دغه دفاعي او امنیتی په دې ورګانو باندې مصرفيږي. د بهرنۍ او زیات مرسته هم دی منګه په دفاعي او امنیتی ورګانو باندې مصرفيږي. اما تاسو رسنې نه هم د اوس هم ورته په میاشتو میاشتو مثلا ماش نه ورکول کیږي، یا مثلا دغه هغه ایعشه او ایباته په خپل وخت زمان سره نور کول کیږي، حتی د دوی د وسایل او تجهیزات نه په منظم وخت سره نظارت نه کیږي. او بل ته چې د عدم رعایت د تطبیق د قانون د تدارکات د په خپل دغه موارد من سره چې مخه ماته سویل چې غفلت په وظیفوي تصویر د اسناد او جال یا هم مثلا نور هغه موارد دي چې موږ په هیڅ نو نس کول چې د قرارداد نه په سم توګه موږ توقع دي ولرو چې موږ ضرورتونه او د موږ اړتیاوي پوره کړي.
خو کوم موارد چې تاسو اشاره وکړو نو مو واخیست که څه هم لکه څنګه چې بشردو سه ویلې یو چوچا فساد او فیل فساد شاید ځینې چوچا فساد وي، اما اساسي هغه فیل فساد چې د مثلا د البسه په برخه کې دی یا شوه باتی په برخه کې نورو برخه کې اساسي ستونزې چې دي هغه مولد نه دي. چړي
یک شرم دره میګی زید صاحب شما به صحبت کنین. فضل هادی وردک بفرمایئ. نقای وردک ټول درنو مېرمنو نه مو دا
پښتنه دا تاسو نه دا مو پښتنه دا هغه مسول دی چې څنګه بعد د تخنې طرحه جوړه شي څه باید وشي، ځکه خبرو بندنه کېږي چې موږ او تاسو سرونه ته بندوو خو عملي کار باید څخلې وشي چې عملي کې یو کار وشي.
ډیر زړه نه خغلې وردک
من نه سره ګوري د جناب بشړو صاحب د خبرو بوتای چې د پیل سي دونه و فساد یو کوچک فساد یو ډکې فساد بل فیل فساد تاسو ما ته اشاره وکړه ځبیا وایم چې تخلف د قانون د کغه په حرکت کړی کی راځم دې تاسو ویل چې تاسو ولې غټ مثلا بررسی د قضیه د بررسی د شفاخانه سردار محمد داوود خان بررسی کړی د موږ ادارې او د لیکل شوی د ادارې محترم لوټ سره ولید حتی یو ډیر جالب موجوده چې تیر سوی درمل د امیرت فارماسي پولی کلینیک شفاخانه سردار محمد داوود خان یعنی تر دې حد پورې چې موږ تاریخ تر شوه د دوا خپل د دفاعي سرتیرو ته موږ ورکو چې تر څو هغه به د موږ د هیواد نه د موږ د جغرافي او د دربینه د دفاع وکړي او همدارنګه د ماشينونو د اخستلو چې په شفاخانو کې مسندې په تجهیزات کې دوی نه ګټه پورته کی زه به هم پټول کې دا وایم چې تلاشه د فساد سره مبارزه په هغه وخت کې واقعا ګټور سي مونږ هغه ته د ملي واجبې په سرګ مونږ ګور را بسم د فضل هادي وردګ ورور پښتنې ته خو مخنیوي فضل هادي وردګ ورور د هر کړنې یا د هر موقف د هغه قانوني مسولیت او صلاحيت ګورې په ځین ډیر موارد کې لکه څنګه چې وسم ځین بحثونه کېږي چې ټول مونږ وایي چې فساد شتون لري کاغه په یو اداره کې وزیر د کمین د رئیس د کراغې نه کټ د کاو پیاده هم د فساد وایي چې فساد شتون لري دلته مطرح کیږي چې څوک بل فساد سره مبارزه کوي څوک چې پرهزه ته هرم د تشکیلاتي کې قرار لري هغه وایي چې فساد شتون لري څوک چې حقیقت د هغه وایي چې فساد شتون لري نو راځي له ځان سره تحلیل او تجزیه وکړو چې زه پرهزه هرم تشکیلاتي کې راغلم نو چې زه فساد ورک نه کوم لمانه چې حقیقت د هغه فساد سره مبارزه کوي یا مثلا د قانون د تصویب مراحل یا مثلا د وزیرانو ته د رائے د ورکولو مسایل یا مثلا د قراردادو باندې بحث کول دي نو چې زنن دا وایم راځي که خبر داد چې موږ په دې باندې په مرحله کې چې موږ مسؤلیت درو په ډیره کلک او په جدي توګه دغه په وړاندې مبارزه وسی خبر دی چې د قانون تطبیق ته ډیره پاملرنه وسی او هر هغه څوک چې په ماغه راست یا ماغه وزارت اداره کې قرار لري ته ټول
زاید صاحب یک سوال مطرح میشه قانون اداره شما بسیار واضح است و قانون خوب هم است فکر کنم که دکتر صاحب مطمئن معلومات کافی دارن در رابطه تا چی اندازه شما موفق بودین که تطبیق کنین قانون همین قانون اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد
بسیار نقطه اساسی رو اشاره کردین بین اول سر از بحث کنیم آقای سنجیده که تا چی حد به ما صلاحیت داده شده که امروز انتقادهای در شرایط فعلی که افغانستان که در رده بندی های موارد فساد اداری قرار داره تا چی حد صلاحیت داده شده به این اداره و تا چی حد به دیگر ارگان ها صلاحیت داده شده که اونها امروز کار میکنن و اداره مبارزه فساد داری کار میکنن مطابق ماده 3 قانون اداره مبارزه فساد داری موارد 18 که جناب دکتر صاحب هم به اشاره کردن و در نتیجه نهایی صلاحیت اداره تا چی حد هست
جناب دکتر صاحب تا چی اندازه فکر میکنین حکومت افغانستان و نهادهایی که مربوط مبارزه با فساد است قوانین و یا هم عموم مقرراتی که وجود داره یا استراتژی که در قسمت مبارزه با فساد وجود داره در تطبیقش موفق بودن ولی قسمی که شما هم در جریان قرار دارید افغانستان بازم مقام چهارم کسب کرده در بین کشورهای فاسد ایتو نشان میده که متاسفانه هیچ نوع دستاورد نداشتن در این قسمت
یک نقطه که مردم ما باید بفهمن و ای را باید قبول کنن این است که در بعضی مواقع در بعضی شرایط بعضی وقت رای حل نیست یک مریض سرطانه که سرطانش پیشرفته است پیش بزرگترین پروفیسوری طب ببرین در بزرگترین کشور دنیا که از نظر طبی مثلا بالاترین امکانات داره مستقیم برایش میگوید که نه این قابل تداوی نیست مردم ما باید این را بفهمند که فساد دزدی اختلاس سوء استفاده قومگرایی مذهبگرایی زبانگرایی در شرایط فعلی افغانستان قابل تداوی نیست چرا شما میخواین از یک دزد که دزدی را از بین ببرند این منطق نداره شما از یک معتاد میخواین که وظیفه تست که مواد مخدر از بین ببرید بنابراین امروز وقتی که 70% هزاره میگوید که وزیر باید هزاره باشه و خوشحال است بدونی که پرسان کنه که این وزیر هزاره یه سواد داره تجربه داره تحصیل داره وقتی که 70% پشتون میگه وزیر باید پشتون باشه و تاجیک شه اینی چیز ازبک شه اینی چیز بنابراین چگونه وقتی سیستم خودش بر اساس فساد استوار باشه مبارزه کنه با فساد وقتی به عنوان مثال آقای احمد بر اساس قومش وزیر می شود بر اساس پولش وزیر می شود او خب مجبور است که قوم خود در وزارت ببرد خب وزیر شده به خاطر قوم به خاطر معیار قومی وقتی که وزیر شود بر اساس معیار قانون اساسی پیش بینی کرده که تحصیلات داشته باشه تجربه کاری داشته باشه شهرت نیک داشته باشه در او زمان او مجبور نیست که یک بی‌سواده
از قوم خود، از مذهب خود، از تنظیم خود بالا ببرد. بنابراین مشکل اساسی در سیستم فعلی این است که کسانی که فاسد هستند، فاسد تنها پول گرفتن نیست، همونطور که من گفتم بلد. وقتی که قومگرایی هست، زبانگرایی هست، مذهبگرایی هست، پول است. وقتی که همین افراد امروز در قدرت هستند، اگر جانکیری نمی آمد، آل ما عین و غین می داشتیم، یک چوکی که نصف میشه نه. وقتی که این عین و غین در سفارت آمریکا میشینن، قانون اساسی نو میسازن و در آنجا پشمان است، واضح و روشن نوشته که 50-50 تعینات میشه، 50 عبدالله تعیین میکنه، 50 اشرف غنی. و بعد اوروز محمد خان در مصاحبه خود واضح معاون اول عین گفت که بعد بین عین و معاون اولش محمد خان و محقق پروتکل میشه که بعد وقتی او در بوسکشی که از غین نصیب ما شد، بعد بین ما سه نفری باید تقسیم شوه، ایش از محمد خان است، ایش از محقق است، ایش از عبدالله است، و بین غین ایش از دوستوم است، ایش از دانش است، ایش از غین است. وقتی کل سیستم بر اساس این استوار باشه، وقتی قاضی ما، سارانوال ما بر اساس این تعیین می شود، وقتی وزیر ما بر اساس این، وقتی وکیل ما بر اساس این تعیین می شود، شما